و دیگه جای هیچ بحثی وجود نداره. هرچند که در 15 مورد این بزرگان دچار اشتباه هم شدن و اسم یک نفر هر دو جا آوردن. خب یعنی این اجتناب ناپذیره و حال از این مواردم پیش میاد. این رو بهش میگیم ما قطبی سازی، یعنی کاملا پولاریزه شده، دو قطب مثبت و منفی مثل دو تا قطب در واقع آهنربا براش در نظر گرفته شده و افراد یا جمع میشن دور، اگه براده آهن باشه یا دور اون قطب جمع میشه یا دور این قطب جمع میشه. اینجاست که شما توی اون خوب‌ها و بدهای دبستان یه نفر یه ذره دست به سینه میشست، اسمشو از اون وقت خط میزدن میوردن تو خوب‌ها مینوشتن، یه شیطونی میکرد دوباره خط میزدن میوردن تو بدها مینوشتن. انعطاف پذیری بود، ولی انعطاف پذیری تو سیستم قطبی یه معنای دیگه ای داره. میتونه مثل حر باشه، از لشکر یزید بیا بیرون، برو تو لشکر امام حسین علیه السلام. تا این حد انعطاف پذیری رو داریم، ولی وسط نداریم. ما نمیشه که تو هیچ کدوم از دو تا لشکر نباشی. چه معنی داره؟ در بحث رجال خب این مسئله این خیلی جدی میشه و اینجاست که من مثالی که آوردم، مثلا در رجال ابن قزایری صفحه 39 در مورد برقی صحبت میکنه، برقی صاحب محاسن، احمد ابن محمد ابن عیسی قهرمان قوم. قهرمان منظورم یعنی این که دقیقا اسطوره قومه در تشخیص این که کی بر حق کی بر باطل. هر کی با احمد ابن محمد ابن عیسی باشه حق، هر کی او باش مخالف باشه باطل. واقعا برای قومی ها اینطوری بوده. حالا میتونیم بفهمیم که چه ابن بابه نمیتونسته اونجا زندگی بکنه. خب ببینید، برقی یکی از علمایی بوده که آبا اجدادش هم در قوم زندگی میکردن و آدم جدی درس خونده ای هم بوده. احمد ابن محمد ابن عیسی باهاش مشکل پیدا میکنه و ابعده عن قوم، تبعیدش میکنه از قوم، بنابراین اسمش میره تو بدها. اگر وضع به همین منوال ادامه پیدا میکنه، خدای نکرده اون وسط زبونم داد احمد ابن محمد ابن عیسی از دنیا میرفت، اسم اخه همون احمد ابن محمد ابن عیسی این وسط از دنیا میرفت در حالی که برقی در تبعید بود، اسم برقی برای همیشه در بدها باقی میموند. شانسی که آورده اینه که بعدن یه ثم اعاده و اعتذر الی، و این باعث شد که دوباره اسم برقی از بدها خط بخوره بیاد توی خوبها. اما دوستان میدونن برای چندین نفر دیگه هیچ وقت یک همچین اتفاقی نیفتاد، مثل ابو سمینه سیرفی، و برای همیشه اسمش توی لیست بدها باقی موند و محمد ابن سنان و دیگر. درباره شلمقانی هم توضیح جالبی داده شده. شیخ طوسی در کتاب الفهرست که آورده بودم بعضی قسمتاشو بخونم ولی دیگه وقتمون خیلی کمه، میگه کان مستقیمت طریقه، همه چیش درست بود، ثم تغییر، یه دفعه عوض شد، و زهرت منه مقالات منکره. شوراً یه آدمی یه همچین مسیری رو رفته، این بعد از قبل یه فرقی با بقیه داشته باشه علل قاعده. اینجور اتفاقا این از همون دوره طلبگیش این آدم باید یه مقدار طرز فکرش با بقیه فرق داشته باشه، نه اینکه یک دفعه در اثر یه خواب نما شدن کلن 180 درجه این آدم تغییر کرد. الی ان اخذه السلطان فقتله و سلبه به بغداد. یعنی شما میبینید که شلمقانی در یک دوره اسمش کاملا تو لیست خوب هاست، از یک زمان به بعد میره تو لیست بدها، و خیلی وقتا این اثرات درایت الحدیثی داره. یعنی میگن که احادیث و قبل تغییر قبول، بعد تغییر مردود، هیچ حالت دیگه ای قابل تصور نیست، برای اینکه این آدم یا تو اون لیست یا تو این لیست. تنها انعطاف پذیریش اینه که گفتیم از سن فلان تا سن فلان تو بدها بوده، از اون به بعد آمده توی خوبها یا بالعکس. ضمناً یه اشکال دیگه هم توی همین یک جمله شیخ طوسی از منظر نقد اسطوره وجود داره و اون اینه که سلطان این وسط هیچ نقشی بازی نمی‌کنه. ببینید زهره تغییره، آقا ما همینجا اصلا لعنتش هم میکنیم که تغییره، زهرت منه مقالات منکره، مام قبول، مام داریم همدلی میکنیم و موافقیم. بعد میگه الا ان اخذه السلطان فقتله و سلبه به بغداد، شما موافقید یا مخالف آقای نقاد؟ حالا نقاش شیخ طوسی باشه یا هر نقاد دیگه، سلطان کیه و سلطان کجای ماجراست؟ آیا سلطان یک طرف دیگری از داستانه؟ اگر طرف دیگری از داستانه، شما باید موازیتون نسبت بهش بگید. شما خوشحالید از اینکه شلمقانی امامی اثناعشری رو سلطان گرفته اعدام کرده یا ناراحتیم؟ و این کجای این نقد قرار میگیره؟ ببینید اینجا اصلا هیچ جا قرار نگرفته، اینجا اصلا هیچ معنایی نداره، که این فقط داره یک خبر تاریخی میده. سلطان این آدم رو کشته، ولی این که سلطان رو کشته هیچ نقشی توی قهرمان بودن یا ضد قهرمان بودن شلمقانی نداره. نگاه ما به قهرمان و ضد قهرمان اینجا کاملا قطبیه و ما قبلا تصمیمون رو راجع به این آدم گرفتیم، هر چه اتفاق میخواد بیفته بیفته. خب بعضی از بحث‌ها وجود داره در اسطوره. توی اسطوره یکی از اتفاقایی که میفته اینه که گاهی اوقات ممکنه افرادی رو با مشخصات مختلف ما تجمیع کنیم، تبدیل کنیم به یه آدم که همه اون مشخصات رو داره. ببینید توی قصص الانبیا ما یک پیامبری داریم به نام حضرت آدم که اولین انسان روی زمین بوده. خب یک پیامبری داریم به نام حضرت ادریس که اولین کسی است که من دارم بر اساس قصص الانبیا میگم، ما اینا گزارش تاریخی نیست که من دارم عرض می‌کنم خدمت، همش قابل بحث و گفتگو. اولین کسی است که افروختن آتش رو به انسان یاد داده. به یک پیامبری داریم به نام حضرت نوح که طوفان اومده، کشتی ساخته و بقیه‌شو می‌دونید. در داستان‌های سومری یک شخصیت وجود داره به نام تکتوک که هر سه اینا رو با هم داره. تکتوک اولین آدم روی زمینه که به انسانها افروختن آتش رو یاد داده و بعد انسانها گناه کردن، طوفان آمده و کشتی ساخته و اون کسایی رو که بر مسیر درست بودن نجات داده. نقطه. این یکی از اتفاقایی که توی اسطوره میفته. یعنی شما میایید و کاری رو که افراد مختلف انجام دادن توی یه نفر جمع میکنید. ببین خیلی وقتا ما مثلا فرض کنیم توی حتی تاریخ سیاسیمون این کارو میکنیم، یعنی مثلا یک کاری هست میگیم، مثلا 20 تا کارو میگیم هارون الرشید این کارو انجام داد. این در حالی است که وقتی یه مقدار تفحص میکنیم میبینیم بعضی از این اتفاقا به شکلای دیگه ای افتاده، ولی ما همه اینا رو تجمیع میکنیم در یک شخصیت. شاه عباس برای ما، شاه عباس اول یک شخصیت اسطوره‌ایه که ما بسیاری از اتفاقات رو به اون نسبت میدیم، در حالی که وقتی با دقت به تاریخ نگاه میکنیم ببینیم که خیلی از اون اتفاقها رو دیگران انجام دادن و نه شاه عباس. این پدیده توی کتب رجالی هم اتفاق میفته، یعنی خیلی وقتا اتفاقات متفاوتی که به افراد متفاوت مربوط میشه توی مسیر اسطوره‌سازی در یک نفر تجمیع میشه. یا بالعکس، زمانی که وجود مؤلفه های مختلف در یک آدم به اجازه نمیده ما ازش اسطوره بسازیم، منجر به این میشه که ما اینو به دو نفر تقسیم کنیم. تو عصر خودمون هم اتفاق افتاده. یک فردی هست به نام خیام که مقبرش در نیشابوره. این یک ریاضیدان بسیار برجسته بود، ایشون شاعر هم هست و توی اشعارش انقدر از می تعریف کرده که دیگه خیلی سخت میشه باور کردن این که ایشون اصلا هیچ وقت لب به این در واقع خلاصه مرتکب این منکر هیچ وقت نشده باشه. این موضوع وقتی در کنار هم قرار میگیره خیلی سخت میشه تصور کردن این که یه همچین آدم بدمستی انقدر مغزش کار میکرده همیتونسته در واقع انقدر ریاضیدان باشه و انقدر در واقع محاسباتش درست انجام بده. لذا ما این رو دوچار انشقاق شخصیتی کردیم، میگه مثلا ما دو تا خیام داریم، اینا با هم اشتباه شدن، یک خیام ریاضیدان و فیلسوف، یک خیام عرق‌خور که خب به مناسبت اون عرق‌خوری شعرم میگفت. ببینید این دقیقا به خاطر این که اگر ما همه این مؤلفه‌ها رو با هم در نظر بگیریم به ما اجازه اسطوره سازی نمیده، برای اسطوره سازی مجبوریم این کار انجام بده. ابن سینایی که زمینه ساخت سریال ابن سینا شد دقیقا نمونه باز از یک ابن سینای اسطوره شده، که ابن سینای واقعی اصلا این خصوصیات رو نداره. طبیعتاً وقتی ما میریم توی این مسیر مجبوریم بعضی از ویژگی‌ها رو اصلا به یه آدم دیگه‌ای نسبت بدیم. یه نفر دیگه بود خصوصیات مشابهی داشت، این دوتا با هم اشتباه شدن. و نمونه‌های جالبی داریم، مثلا فرض کنید که بعضی جاها واقعا موجب خطا شده. ابن ندیم که معمولا خیلی بهش به گزارشاش در واقع خیلی ها تکیه میکنن، یکی از این خطاهای جالب رو مرتکب شده. میگه که الفضل ابن شازان الرازی و ابنه العباس ابن الفضل و هو خاصیون آمیون. یعنی چی خاصیون آمیون؟ یعنی خاصیون یعنی شیعه از آمیون، یعنی از اهل سنت. توی ترمینولوژی ابن ندیم معنیش اینه الشیعه تو تدعیه، شیعه مدعیان که ایشون از ماست. بعد هم میگه وقد استقصیت ذکرهو ثم ذکرهم، چون واقعا جای دیگه ای ابن ندیم راجع به این موضوع صحبت کرد. ول حشویت و تدعیه، ابن ندیم به اصحاب حدیث میگه حشویه، اصحاب حدیث هم میگن از ماست، شیعه هم میگن از ماست. یعنی کاملا مشخصه که در واقع دو تا مدعی برای این آدم وجود داره. و لهو من الکتب التي تعلق بالحشویه، از اون کتاب هایی که به حشویه مربوطه، قبلا کتاب هایی که به شیعه مربوطه رو آورده یه جای دیگه، از حشویه هم کتاب التفسیر، کتاب القراءات، کتاب السنن والفقه الی آخر. ایشون دو نفر رو با هم یکی کرده، صحبت از یک نفر نیست. یک فرد هست شیعه اثناعشری متوفای 260 به نام فضل بن شازان نیشابوری و نه رازی، این اون کسیست که از شیعت و تدعیه، و یک نفر دیگه از اهل ریه و درست در همون زمان زندگی میکرده به نام فضل بن شازان رازی از محدثین و اهل قرائت، و عباس آقا پسر فضل بن شازان رازیه نه پسر فضل بن شازان نیشابوری. عملا دوتا شخصیت رو در هم تجمیع کرده و به یک شخصیت تبدیلش کرده. نمونه های دیگه من آوردم که ازشون صرف نظر میکنم. گاهی اوقات پدیده کنار هم آوردن افراد غیر مرتبط دقیقا به حوزه اسطوره سازی مربوط میشه، موقعی که ما میخوایم از فرد عبور کنیم و میخوایم لشکر درست کنیم. ببخشید من این مثال رو دارم میزنم، ولی این مربوط به خاطرات دوره کودکیه. دوره کودکی ما در زمانی گذشت که هنوز در واقع رژیم سابق وجود داشت و این کارتون های آمریکایی رو پخش میکرد. یک کارتون پخش میکرد سوپرمن، یک کارتون پخش میکرد بتمن و کارتونای دیگه. بعد اون آخرا نزدیکای سال 57 یک کارتون جدید در اومده بود که توش همه اینا با هم توی یه دونه ستاد با هم کار میکردن و هر کدوم تصمیم میگرفتن اگر اون حادثه‌ای که رخ داده مثلا به احتیاج به خدمت شما عرض کنم که هر کدوم از اینا داشت مأموریت به اون میدادن که سوپرمن تو برو این کار انجام بده. یعنی شما اسطوره های مختلف رو تجمیع کردید توی یک فضا که قرار یک لشکری درست کنید که توی اون لشکر همه اینا در کنار همدیگه قرار میگیرن. بلا تشبیه به زرارت ابن اعین و چهرهای دیگر، من فقط اینو به عنوان یک خاطره عرض کردم خدمتتون. در بعضی از موارد ما با این مواجه میشیم. در کتاب اختیار معرفت رجال که از کتاب کشی فراهم شده، حدیثی به نقل از امام صادق سلام الله علیه آمده، به نقل از ایشون، ما اصلا اطمینان نداریم که همچین سخنی از ایشون صادر شده باشه. بشر المخبتین بالجنه، که در واقع آدم یاد حدیث اشعری مبشره میفته، انگار که داستان اشعری مبشره داره یک بار دیگه برای گروهی از شیعیان تکرار میشه. حالا خدمت شما عرض بکنم که 1، 2، 3، 4 نفر به عنوان مبشرین به بهشت دارن اینجا معرفی میشن. کی هن اینا؟ جالبه برای ما بدونیم. در بین اصحاب امام جعفر صادق علیه السلام تنها کسانی که این به این درجه نایل شدن که بتونن بشارت به بهشت داده بشن، برید ابن معاویه اجلی، ابو بصیر خدمت شما عرض کنم که لیس مرادی، و محمد ابن مسلم و زرار است. از بقیه چی؟ این همه آدم مهم در بین اصحاب امام جعفر صادق علیه السلام هیچ کدوم اسمشون تو لیست نیست. خیلی هاشون رو شما میشناسید، اسمشون تو لیست نیست، ولی جالبه اونهایی که تو لیست هست چه خصوصیاتی دارن. ورید ابن معاویه اجلی و ابو بصیر مرادی خیلی نزدیکن به افکار فتحیه. چرا تو این همه آدم فقط دو نفر انتخاب شدن که به افکار فتحیه نزدیک باشن؟ محمد ابن مسلم در کنار ابو بصیر یک حلقه تفکری برای خودشون دارن که افکار بسیار نزدیکی به هم دیگه دارن، و زراره که در واقع یکی از چهرهای محوریست، بر گرد او حتی جریانی به وجود آمده به نام زراریه در اون دوره که در واقع یک مکتب فکری رو تشکیل می دادن. و این سه مکتب فکری بسیار به همدیگه نزدیکن. اما مکتب های فکری دیگری وجود دارن که هیچ شباهتی به اینها ندارن. مثلا مکتب فکری هشام ابن حکم یه چیز دیگه هستم، اسمی از او و هیچ کدوم از اون مکتب فکری در اینجا نیست. مکتب فکری مفضل ابن عمر و جریانی که به نام مفضلیه شهرت پیدا کردن، مفضل هم دقیقا در زمان حضرت زندگی میکرده و اسمی ازش در اینجا نیست. بنابراین کاملا مشخصه که اولا یک پالایشی اتفاق افتاده، چند نفر این وسط انتخاب شدن، این انتخاب ها هم بجاست و انگار میخواد یک اتحادیه شکل بگیره از چند جریان که میگن ما به هم نزدیکتریم، بیایم با هم دیگه یک جوری یه اسطوره مشترک پیدا کنیم که من بهش میگم اسطوره میثاقی. این دقیقا یکی از اون نمونه اسطوره های میثاقی است. یک اسطوره مشترک پیدا بکنیم که بر اساس اون اسطوره مشترک بتونیم به نزاع با دشمنان مشترکمون بپردازیم که جریان های رقیب باشن. علتش این بود که اینها خرد مکتب بودن، میشه بیشتر اسمشو گذاشت حلقه تا مکتب، باید با هم متحد میشدن تا بتونن با مکتب های مثل مفضلیه و در واقع هشامیه و اینها مقابله بکنن. و البته من نمونه های دیگری هم داشتم اینجا که مثلا نمونه های مختلف اینجا براتون آوردم، حتی اصطلاحاتی که شکل گرفته. مثلا شما اصطلاحاتی رو میشنوید به نام فقهای سبعه مدینه، زهاد سمانیه، اینا چجوری به وجود اومدن؟ اینا لشکر درست کردنن، این اسطوره است باز، ولی اسطوره لشکری نه اسطوره فردی. چرا در بین تمام زهاد دوره تابعین 8 نفر فقط انتخاب شدند به عنوان زهاد سمانیه؟ این 8 نفر چه خصوصیتی داشتند که جایی برای ورود دیگران نبود؟ مطمئن باشید اینها زاهدترین ها نبودند. ما در همون زمان افراد دیگه رو داریم که به همین اندازه زاهد بودند. این دلایل فکری داره انتخاب اینها که الان جای صحبت کردن در موردش نیست. و اصحاب اجماع، ببخشید دوستان حالا ناراحت میشن، ببخشید ما اینجا قرار شد که در حال دیگه تچ درمومیت بگیم دیگه، ولی اصحاب اجماع که ما اونها رو به عنوان اجمعت العصابه علا تسیه ما یسه و انهم میشناسیم، اصحاب اجماع چجوری به ما به عنوان اصحاب اجماع معرفی شدن؟ خود اهل بیت علیهم السلام آمدن به ما گفتن که اینها اصحاب اجماع هن، یا یک روایتی است. آیا واقعا موثق ترین صحابه اسمشون تو لیست اسماء اجماع هست؟ نه. ما میدونیم در بین اصحاب ائمه افرادی خیلی خیلی معتبر وجود داشتن که اسمشون تو این لیست نیست. بنابراین اجازه بدید این دفعه با این منظر به اصحاب اجماع نگاه بکنیم که اصحاب اجماع نمونه‌ای از اسطوره‌های جمعی است. اسطوره‌ای است که دنبال یک درست کردن یک لشکره و قاعدتا به دنبال حذف یک لشکر. این خیلی بده که ما فکر کن جدی بگیریم این موضوع رو و فکر بکنیم که این حتما در واقع باید مبنای عمل ما قرار بگیره. یکی اون بحث حسن بن محبوب و حسن بن علی بن فضاله که بله. یکی در مورد محمد بن محبوب یک اختلافی وجود داره. و خدمت شما از کنم من مجبورم اینم بگم دیگه. ببینید بعضی موارد ما باید نگاه اسطوره‌ای بهش داشته باشیم، مثل تحلیل های مبالغه آمیز. مثلا اینکه چرا ابراهیم ثقفی رفت به اصفهان، قسم خورده بود به گرده یه جایی رو پیدا بکنه که هیچ شیعه‌ای در اونجا پیدا یادتونه دیگه، هیچ شیعه‌ای در اونجا پیدا نمیشه، بره اونجا کتابشو بگه که کاملا اسطوره‌ایه. یا بعضی کلان اسطوره‌ها، یعنی در واقع بیشتر در واقع روایت های بنمایه‌ای هستن که میتونن در قالب پرداخت های مختلف نشون داده بشن. مثلا ما یک کلان اسطوره تکرار شونده داریم توی کتب رجالیمون، مبنی بر این که یک آدم که تمام عمرش یک مذهب دیگه داشته، در آخرین لحظات عمرش مذهب حق رو میپذیره و مستبصر میشه و هیچ کس از این موضوع خبر نداره جز یک راوی که داره مطلب رو نقل میکنه. تمام آثار اون فرد هم معروف به همون دوره بددینیشه. این ماجرا رو ما راجع به حسن ابن فضال داریم که فتحی بود، در آخرین لحظات غالب الحق. ابو طالب انباری هست که به روایتی ناووسیه، به روایتی واقفیه و در آخرین لحظات غالب الحق. در مورد امام محمد غزالی همین حرف زده میشه، در مورد امام فخر رازی همین حرف زده میشه. به هر حال داستانی است که ما مکررن با این داستان مواجه هستیم. وقتی داستانی در این حد تکرار میشه، از نظر نگاه اسطوره شناسی این داستان برای ما در بوته تردید قرار میگیره. یعنی نشون میده که ما با یک در واقع کلام اسطوره سر کار داریم که میتونه تو کیس ها و نمونه های مختلفی دائما و مرتبا تکرار بشه. یکی از این نمونه هایی که من اینجا نیاوردم ولی همجوری مثال میزنم، این اسطوره، شاید در اصل اسطوره نیست، اسطوره ها بازم تاکید میکنم ریشه در واقعیت دارن ولی بعد به اسطوره تبدیل میشن. ایکس من نا اهل البیت، ما این رو به صورت سلمان من نا اهل البیت توی احادیث واقعا به نحوی داریم که قابل اعتماد هست. یعنی میتونیم با اطمینان بالا بگیم که پیامبر چنین چیزی رو فرمودن. ولی بعد سلمان من نا اهل البیت به یک کلان اسطوره تبدیل میشه به عنوان ایکس من نا اهل البیت. بنده تو دفتر یادداشتام چیزی حدود 30 شخصیت رو با مآخذ شناسایی کردم، فلان من اهل بیت، فلان من اهل بیت، همینطور شما می‌بینید این داستان تکرار میشه و این کاملا مشخصه که شما با یک فرمول اصلی سر کار دارید که در ریشه در واقعیت داره ولی بعد به یک اسطوره تبدیل میشه و بعد همین ها مورد استفاده در جرح و تعدیل رجالی قرار میگیره، در حالی که صرفا صورت بستیافته یک اسطوره. یه سری بحثای دیگه هم بود که این دیگه اگه اجازه بدید باز دوستان اگر مایل بودن یادداشت رو مطالعه کن. میخواستم آخرش یک لیستی هم خدمتون بدم از اینکه چه بحثایی میشد کرد که نکردیم، اینم دیگه نمیشه. خیلی دیگه از اون زمان تعیین شده هم دیرتر شد. باز فرصتای پیش میاد انشالله، توی موقعیت‌های دیگری در خدمتون هستیم. همه این فایل ها خدمتون داده شده، از اینکه با حوصله وقت شما وقتتون رو در اختیار من قرار دادیدم خیلی ممنون. خواهش می‌کنم، سلام بشید. سرچ نکردم سرکار خانم، این ثمره شاید مثلا 15-16 سال کار، یعنی هر موردی رو دیدم